سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد قطر در گفتگو با رهبر طالبان در قندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش‌ها بین حکومت طالبان و جامعه جهانی بحث کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، محمد بن عبدالرحمن الثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در 12 ماه می با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگو کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. انگوس کمبل لوید ریستیز استرالیا میگوید که واشنگتن در سال 2021 میلادی به او هشدار داده بود که ادعاها در مورد این که عساکر استرالیایی زندانیان ملکی را در افغانستان به قتل رسانیدند ممکن است کمک‌های آمریکا با استرالیا را تحت تأثیر قرار دهد. آمریکا بزرگترین شریک ائتلافی امنیتی استرالیا است. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای کمبل گزارش داده که امروز به کمیته پارلمانی آن کشور گفته که در ماه مارچ سال 2021 نامه‌ای را از آتشه نظامی سفارت آمریکا در کانبرا دریافت کرده بود که در آن نگرانی‌های واشنگتن توضیح داده شده. تحقیقات 4 ساله معروف با گزارش بریتون در سال 2020 نشان می‌دهد که نیروهای خاص استرالیایی ظاهراً 39 زندانی غیر مسلح افراد ملکی را در افغانستان کشتند. سفارت آمریکا در استرالیا تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در افغانستان بانک که در کنترل طالبان از جمع‌آوری بانکنوت‌های مندرس خبر داده است. این بانک در اعلامیه‌ای گفته که بانکنوت‌های 10 و 20 افغانی مندرس را جمع‌آوری و بانکنوت‌های جدید را به جای آن بدون فیس و کمیشن به بازار عرضه خواهد کرد. به گفته ای افغانستان بانک این پروسه از 16 جوزا آغاز می شود. این در حال است که بعد از تسلط طالبان در اگست سال 2021 همواره شکایت های در مورد کمبود و مندرس بودن نوت های افغانی وجود داشته است. مقام های امریکایی می گویند که حمله بر خاک روسیه حمایت نمی کنند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده امریکا در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد حملات طیارات بی پیلوت در مسکو است. روسیه اوکراین را به حملات اخیر طیارات بی پیلوت بر شهر مسکو پایتخت این کشور متهم کرده. در این حملات 2 ساختمان در مسکو آسیب دیدند، اما از کشته یا زخمی شدن کسی گزارش دادن نشده. یک مقام امنیتی یمن میگوید که 43 جسد بین حکومت و گروه شورشی حوثی ها مبادله شده. این مقام که بنابر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده دیروز گفت که از آغاز جنگ 8 ساله در آن کشور از لحاظ شمار کشته شده ها بزرگترین مبادله اجساد صورت گرفته. بر اساس گزارش ها هر دو جانب روز دوشنبه به میانجیگری مقام های محلی در ولایت الجوف اجساد را مبادله کردند. و یک گروه از فضانوردان چین به ایستگاه فضایی آن کشور رسیدند. بر اساس گزارش ها چین دیروز گروهی از فضانوردان را در یک سفینه غیر نظامی به ایستگاه فضایی تیانیونگ در مدار زمین فرستاده است. در ادامه علاوه بر این خبرها می شنوید. گفته می شود که صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیر خود به قندهار با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشته. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
گفته می شود که در ترکیب هیئت افزون بر خود نخست وزیر رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قطر و همچنان یک هیئت بلندپایه اطلاعاتی آمریکا هم حضور داشته.
امروز 31 می روز جهانی منع استفاده از تنباکو است.
دود تنباکو دارای بیش از 4000 ماده مضر است. 40 مورد آن سرطان زا است. سیگاریت کشیدن منفعل مانند قیلون کشیدن و یا سیگاریت های عادی نیز خطر ابتلا به بیماری های شش، قلب و عروق را افزایش می دهد.
چرا شماری از خانواده ها در هرات کودکان خردسالشان را به طور قاچاقی به ایران می فرستند؟
با خدا به معلومه که شبان نون پیدا نمیشه بخوره. انا مجبورم که انمیت برم به مرز. کشتن داره، زدن داره، لاتکوب داره، هر دلی هسته. بله مرگ خو میره.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش ها صدر اعظم قطر در جریان سفر به کندهار در 12 می با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشته. بر اساس خبرگزاری رویترز، یکی از این بحث ها حل بحران جاری بین طالبان و جامعه جهانی بوده و در مورد لغو محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز صحبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گذشت 19 روز از سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به کندهار، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه گزارش داده که وی با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز دیدار محرمانه داشته است. رویترز می نویسد این معلومات را یکی از شرکت کنندگان این نشست به شرط فاش نشدن هویتش شریک کرده است. در گزارش رویترز به نقل از این منبع آمده که یکی از موضوعات این گفتگوی نخست وزیر قطر با رهبر طالبان در 12 می حل تنش طالبان با جامعه جهانی بوده است. در گزارش گفته شده که ملا هبت الله در این دیدار بسیار علاقمند به ادامه گفتگو با جامعه جهانی بوده است. تنش بین طالبان و جامعه جهانی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر افغان‌ها، به ویژه دختران و زنان، و عدم ایجاد یک حکومت فراگیر به میان آمده است. خبرگزاری رویترز میگوید که نخست وزیر قطر در دیدار با رهبر طالبان در مورد لزوم رفع محدودیت‌های تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های ملل متحد نیز بحث کرده است. اینکه پاسخ رهبر طالبان چی بوده توضیح دادن نشده است. اما رویترز گفته که ملا هبت الله که یک اسلامگرای تندرو است، تمایل اندک در قسمت سازش با فرمان‌های محدودکننده‌اش نشان داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه اگست سال 2021 میلادی محدودیت های شدید را بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان وضع کردند که با واکنش های جهانی روبرو شد. رویترز به نقل از منبع خود نوشته در دیدار نخست وزیر قطر و رهبر طالبان ضرورت مبارزه با تروریسم و ایجاد تسهیلات برای ارسال کمک های بشردوستانه به افغان ها نیز مورد بحث قرار گرفته بوده است. رویترز همچنین می نویسد که دولت قطر تمامی جزئیات این سفر را با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشته است. طالبان و دولت قطر هیچ اطلاعات رسمی در مورد این دیدار ندادند. زبیح‌الله جاید سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما سید اکبر آقا، یک فرد نزدیک به طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این دیدار در کندهار انجام شده است.
تنها دلیلی که به کندهار رفتن دیدن شیخ صاحب بود. تا آنجا که من می‌دانم با شیخ صاحب دیدار کردند.
رویترز از دیدار نخست وزیر قطر و رهبر طالبان در حال خبر می‌دهد که پیش از این ملا هبت الله آخوندزاده از دیدار با یک هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرده بود.
شنیدید که بر اساس گزارش‌ها صدر اعظم قطر در جریان سفر به قندهار در 12 می با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشته. در این مورد ساعت قبل با عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی صحبت داشتم. نخست پرسیدم در حالی که طالبان در انزوای بین المللی قرار دارند، این نوع تماس‌ها چه پیامی را می‌رساند؟
بحث اصلی است که افغانستان فعلا در یک حالت بسیار نابسامان و نابهنجار به سر می‌برد. کمیتی که در افغانستان در واقع مستقر است، فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. بنابراین ما شاهد بعض رویدادها و رخدادهای بسیار پیچیده هستیم، رخدادهای دراماتیک، از جمله سفر نخست وزیر قطر به قندهار که به جای پایتخت افغانستان به قندهار سفر میکنند اینا، و گفته میشه که در ترکیب هیئت افزون بر خود نخست وزیر، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قطر و همچنان یک هیئت بلندپایه اطلاعاتی آمریکا هم حضور داشته. در ابتدا اصلا درباره دیدار نخست وزیر قطر و ملا هبت الله افواهات آوازه های پخش شده بود، ولی خب اگر این سفر رسمی بوده در سطح نخست وزیر، باید رسما در حضور رسانه ها نمایندگان خبرگزاری ها برگزار میشد، ولی که در پشت پرده های دودی دیدار برگزار شده و او هم نفس دیدار هیئت قطری با ملا هبت الله بعد از گذشت چندین روز افشا میشه خود از یک بحث بسیار پرسش برانگیز است و حدس و گمان های زیاد درباره دیدار امو وقت هم موجود بود. یک از کارشناسا و ای باور بودند که ایالات متحده آمریکا بسیار سخت خشمگین است نسبت به عدم پابندی و رعایت طالبان از بخش های از سازشنامه یا توافقنامه که در دوحه بین طالبان و آمریکا امضا شده بود و پاکستان هم بسیار ماهرانه طالبان را به سه بخش تقسیم کرده بود که بخش اصلی ازی در قندهار متمرکز بود و بخش در واقع مدیریتی یا بخش اداری آن در کابل. و هر باره که نماینده های آمریکا با نماینده های کابل صحبت می کردن اینا موضوعات احاله می کردن به شخص ملای آیت الله و مرکز تصمیم گیری در قندهار. بنابراین دیگر راه باقی نمانده بود غیر از اینکه در توافق با ایالات متحده آمریکا و در هماهنگی با آمریکا هیئت قطری بیاید و با ملای آیت الله در قندهار دیدن کنند.
آقای آریانفر، آیا فشارها و تماسهای قطر با رهبر طالبان تغییری را در روش طالبان در برابر کار و آموزش زنان به وجود خواهد آورد؟
طالبان در این مدتی که در واقع در افغانستان در قدرت هستند به تمام وعده‌ها پشت پا زدن، اینا حقوق بشر را رعایت نمی‌کنن، حقوق زنها را رعایت نمی‌کنن و بسیار به گونه انحصارگرایانه با مشت آهنین فرمان می‌رانند و خود اینمی بحث نقض حقوق بشر و حقوق بانوان به نفس خود یک لکه داغ سیاه است بر جبین دموکرات ها که امکان داره که جمهوری خواها در انتخابات ریاست جمهوری از این با عنوان یک دستاویز علیه دموکرات ها بهره برداری کنند. بنابراین فشار اعظمی سر طالبان وارد میشه که اینا حداقل در بخش رعایت حقوق زنان و گشودن درهای دبیرستان ها و دانشگاه ها بروی بانوان خود انعطاف نشان بتن و عقب نشینی کنند.
آقای آریانفر، به عقیده شما اگر این تماس ها همچنان بی نتیجه باقی بماند چه پیامد احتمالی میتونه داشته باشه؟
با توجه به این که طالب ها با وجود از این که از ایالات متحده آمریکا کمک های مالی به دست میارن و همچنان از کشور قطر که یک کشور همپیمان آمریکا است کمک های زیاد مالی دریافت میکنن، ولی در عمل دیده میشه که زیر فشار پاکستان با چین بسیار نزدیک شدن، قراردادهای را در حوزه های نفتی و گازی در شمال افغانستان با چین بستن و همچنان تعهد سپردن که از گروه های اویغوری که در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و چین مستقر هستند حمایت نمیکنند و در عین حال پیوستن افغانستان به پروژه یک راه و یک کمربند چین اینا تایید کردند و در گذشته از او حاضر شدند که پیشنهاد چین در زمینه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در بخش‌های استخراج و بهره برداری کانهای یورانیم و لیتیم و بعضی مواد کانی ارزشمند بپذیرند. خب این موضوعات است که کل از این باعث نگرانی ایالات متحده آمریکا را فراهم آورد و همچنان نزدیکی بهش از حد طالبان با ایرانی‌ها. و ما دیدیم که بعد از این سفر ناگهان روابط طالبان با ایران بسیار تیره میشه بر سر مسائل آب ایرمن و بعضی موضوعات دیگه و در عین حال مناسبات طالبان در زمینه مواد مخدر و افزایش تروریسم با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه هم رو به تیرگی میگذارد.
امروز 31 می روز جهانی من استفاده از تنباکو است. بعد از یک وقفه کوتاه این گزارش را خواهید شنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کشورهای عضو سازمان صحی جهان امروز 31 می روز جهانی منع استفاده از تنباکو را تجلیل می کنند. وزارت صحت عامه طالبان نیز از این روز در کابل تجلیل کرده. سخنگوی این وزارت گفته که در این نشست در مورد ضررهای تنباکو به جوانان معلومات داده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
رو روم یو سیگرت دو سیگرت دری سیگرت از چوز قطعی سیگرت اخلم او واقعا زان تکلا کلا متاسفه.
نام او کریم حکیمی است. علی رغم اینکه دکتران به او گفته بودند که سیگرت او را به چندین بیماری مبتلا ساخته، اما او همچنان به این عمل ادامه داده و نتوانسته آن را ترک کند. او بر رادیو آزادی گفت
اخلاقی ضرر متدار است ولی چکلا به مجلس که
آسیب اخلاقیش این است که نمیتوانم در مجالس صحبت کنم، زیرا دهانم بوی سیگرت میدهد و دندانهایم زرد شده، چشهایم خراب شده، در وقت ورزش نمیتوانم بدوم، نمیتوانم در جاهای بلند بالا بروم. رنگ جوانیم را تغییر داده و ضررهای زیادی به من رسانده است.
جوانی رنگ اتراتا تغییر کرده.
امروز 31 می روز جهانی منع استفاده از تنباکو است. این روز توسط کشورهای عضو سازمان جهانی صحت به هدف مبارزه با تنباکو و مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از آن تجلیل می‌شود. قانون جلوگیری از استفاده تنباکو در اماکن عمومی در افغانستان در سال 1392 خورشیدی تصویب شد که در آن گفته شده هر کس از این قانون تخطی کند 300 افغانی جریمه خواهد شد. در آن زمان بر اساس این قانون 50% افزایش تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت نیز وضع شده بود. با آن هم علاوه بر کابل و ولایات در کنار صدها دکان سیگارت فروشی های سیار نیز در کنار جاده ها وجود دارد و استفاده کنندگان سیگارت بدون اینکه به ضررهای آن به خود و دود آن به دیگران فکر کنند می توانند در هر جا سیگارت خریداری کرده و دود کنند. دکتر قدرت الله متخصص داخله عمومی بر رادیو آزادی گفت 4000 ماده خطرناک در دود تنباکو وجود دارد.
دود تنباکو دارای بیش از 4000 ماده مضر است. 40 مورد آن سرطان زا است. سیگارت کشیدن منفعل مانند قیلون کشیدن و یا سیگارت های عادی نیز خطر ابتلا به بیماری های شش، قلب و عروق را افزایش می دهد. کودکان حتی ممکن است در اثر این سیگار کشیدن های بانتان های مختلف و حتی نفس تنگی مبتلا شوند که خطر ابتلا به سندروم مرگ ناگهانی بین نوزادان را حتی نیز می تواند افزایش بدهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز این روز را با شعار ما به غذا نیاز داریم نه تنباکو تجلیل کرد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
از طرف وزارت صحت عامه برای جوانان در مورد ضررهای تنباکو معلومات داده شد.
اما آقای زمان در مورد اینکه در حال حاضر چی تعداد افراد در افغانستان از تنباکو استفاده می کنند و در مورد واردات یا صادرات آن به افغانستان چیز نگفت. سازمان جهانی غذا در توییت به مناسبت روز جهانی منع استفاده از تنباکو اعلام کرد در حالی که بیش از 300 میلیون نفر در جهان فاقد امنیت غذایی هستند، بیش از 3 میلیون هکتار زمین در بیش از 120 کشور جهان برای کشت تنباکوهای کشنده استفاده می شود. حتی تنباکوی بیشتر در کشورهای کشت می شود که مردم آن از گرسنگی می میرند. روز جهانی منع استفاده از تنباکو در سال 1987 میلادی برای مبارزه با تنباکو و مرگ و میر و بیماری های ناشی از آن توسط کشورهای عضو سازمان جهانی صحت تصویب شد و همساله از سوی کارکنان صحی این کشورها تجلیل می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از روسیه و اوکراین خواسته تا از وقوع یک فاجعه هسته‌ای در تأسیسات زاپوروژیه جلوگیری کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
از زمانی که روسیه بیش از 15 ماه پیش تهاجم غیر موجهش با اوکراین را آغاز کرد، این اولین بار است که سازمان ملل در مورد یک فاجعه هسته‌ای احتمالی در اوکراین هشدار داده. رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل روز سه‌شنبه برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهادها و توصیه‌های را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. گروسی در ماه مارچ گذشته از نزدیک تأسیسات هسته‌ای اوکراین را بررسی کرد. او به شورای امنیت سازمان ملل گفت که هر گونه حمله و فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات هسته‌ای ژاپوروژیا باید جلوگیری شود. او افزود
هر نوع حملات در اطراف تأسیسات هسته‌ای باید جلوگیری شود، به ویژه حملاتی که هدف آن ریاکتور تأسیسات هسته‌ای، ذخیره مواد سوخت یا سایر تأسیسات حساس و افراد باشند. از تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا نباید به عنوان محل نگهداری سلاح‌های سنگین استفاده شود.
اوکراین بر علاوه زاپوریژیا دارای 5 تأسیسات هسته‌ای است. طبق یافته‌های رافائل گروسی، همه آنها از ابتدای جنگ به هر طریق مورد حمله قرار گرفتند. 15 ریاکتور هسته‌ای در این تأسیسات فعالند که تخریب آنها بر محیط زیست و زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد و روسیه نیز از این امر مسئول نیست. بزرگترین نگرانی در حال حاضر تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا است که بزرگترین تأسیسات در سطح اروپا می باشد. این تأسیسات در جنوب شرقی اوکراین قرار دارد که از ماه مارچ 2022 تحت کنترل نیروهای روسیه است. این تأسیسات چندین بار مورد حمله قرار گرفته که در نتیجه جریان برق راکتورهای آن هم قطع شده. تأسیسات ژاپورژیا نزدیک به 20% از برق اوکراین را تولید می کرد، اما در سپتامبر گذشته تولید برق آن متوقف شد. سازمان ملل متحد در حال نسبت به وقوع فاجعه هسته ای احتمالی در اوکراین هشدار داده که هیچ نشانه ای از پایان جنگ روسیه در این کشور پس از بیش از 15 ماه دیده نمی شود. در چند روز گذشته این جنگ افزایش یافته و دو طرف بر عملات طیاره های بی سرنشین افزودند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که غرب نباید کادرهای علمی افغانستان را از این کشور بیرون کند، اما برخی فعالان اجتماعی و سیاسی میگویند که علاوه بر نبود اشتغال در وطن، مشکلات سیاسی و اجتماعی و تندرو بودن طالبان باعث شده تا کادرهای علمی افغانستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود این که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان برای همه افغانها امن است، اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد در گزارش‌های مختلف طالبان را به دستگیری، شکنجه و کشتن نیروهای امنیتی نظام پیشین، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان حقوق زن متهم کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان افغان در بلغاریا کشورهای غربی را متهم کرد که به بهانه‌های مختلف کادرهای علمی را از افغانستان خارج می‌کنند. او گفت که کشورهای غربی باید از بیرون کردن افراد تحصیل کرده از افغانستان دست بردارند، زیرا به گفته او این امر به ضرر این کشور است.
وضعیت امنیتی کشور نیز خوب است و در پالیسی حکومت نیز آمده است که این وطن متعلق به همه افغان هاست و حق دارند در این وطن زندگی کنند. این پیام را باید جهان بشنود و افغان ها پرونده هایی که اینجا خطر است درست نکند و استعدادهای افغانستان، کادرهای علمی و افتخارات ما نباید از کشور خارج شوند.
پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی بیش از 150 هزار افغان را به شمول اعضای دولت پیشین، کارمندان افغان نیروهای خارجی، خبرنگاران، فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان را از افغانستان بیرون کردند. بر اساس گزارش ها از آغاز استقرار مجدد حکومت طالبان در افغانستان، تنها از پوهنتون کابل 400 استاد استعفا دادند و افغانستان را ترک کردند. در همین حال برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی افغانستان میگویند که در کنار نبود کار و اشتغال در وطن، مشکلات سیاسی و اجتماعی و تندروی حکومت طالبان باعث خروج کادرها از افغانستان شده است. برشنا صافی، فعال حقوق زنان که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکند، میگوید که امنیت شخصی در افغانستان وجود ندارد.
کچیرته وطن که شخصی خوندی تو باید.
اگر در وطن امنیت شخصی وجود داشت، حقوق شهروندان تامین بود و حق تحصیل داده میشد، هیچ کس وطن را ترک نمی کرد. حق تمام کادرهای افغانستان گرفته شده است. طالبان به آنها به حقارت می نگرند. فقط آنهایی که در مدارس درس خواندند طالب هستند و یا هم ملا هستند.
کسانی که به مدرسو کی درسونه ویلی دی طالبان دی ملایان دی.
ارشاد رغاند، نویسنده، شاعر و خبرنگار، نیز میگوید که افغانستان اکنون به طالب و غیر طالب تبدیل شده و انواع حقوقی از کادرهای علمی و اقشار مختلف افغانستان گرفته شده است.
به کادرهای علمی قدر داده نمی شود. افغانستان اکنون فقط طالبان و غیر طالبان تقسیم است. هر کس طالب نباشد، هر کادری که باشد مایه ننگ است. بحث زنان که برای همه دنیا روشن است که تمامی حقوقشان را گرفته است.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های ما درباره نگرانی مردم پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه شهروندان در افغانستان محفوظ است. این در شرایطی است که حکومت طالبان علاوه بر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیلات دختران و آزادی بیان را محدود کرده، بر کار زنان محدودیت شدید وضع کرده و در برخی موارد فعالان اجتماعی و حقوق زنان و خبرنگاران را بازداشت و زندانی می‌کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ده ها خانواده در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل در فکر بیرون شدن از افغانستانند. افزایش فقر و بیکاری و ممنوعیت طالبان بر آموزش و کار زنان از علل اصلی برای ترک وطن خوانده می شود. در این گزارش با یکی از کسان هم صحبت شده و تازگی از افغانستان بیرون رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم کم کم خسته شد، دلگیر شد، کار محدود شد، جوانان فرار کردند.
میرویس پاینده به تازگی خود را با یکی از کشورهای همسایه افغانستان رسانده. پاینده 28 ساله در روستای چوبخش رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان برای 4 سال مدیر یک مکتب متوسطه دولتی بود. از او پرسیدم که چرا وظیفه و روستایش را ترک کرد. پاسخش این است:
گلوی ما خفه شده، آزادی نیست، خوبشر نیست، فعالیت نیست، سیاست نیست، فقط تهدید است، سرکوب است. تصمیم بری گرفتیم که تا وطن را ترک کنم.
برخی دیگر هم در ولایت پروان عزمشان را برای ترک خانه و کاشانهشان را جزم کردند. فروهر حیدری 24 ساله یکی از آنهاست.
در یکی از مؤسسه های اینجو کار میکردم، البته قبل از آمدن طالبا، که متاسفانه با آمدن طالبا حق تحصیلم از ما گرفته شد و حق کارم و حتی حقوق فردی و انسانی و اجتماعی نیز از ما گرفته شد. بسیار آرزو داشتم که بتانم در وطن منظر خدمت به هموطنهای عزیز خود باشم، که متاسفانه نشد.
فروهر در یکی از انستیتوت‌های خصوصی قابلگی خوانده بود، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان زنان و دختران مثل او را از ادامه آموزش عالی ناامید کردند.
برای ما مشکل است که در این وضعیت زندگی کنیم و ما می‌خواهیم که پاسپورت بگیریم و از یک کشور به یک کشور همسایه برم و از اونجا به یک کشور دیگه تا بتانم تحصیلات خود ادامه بتم و دوباره به کار آغاز کنم. متاسفانه ناگزیر هستیم با همین دلیل این وطن ترک کنیم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته صدها هزار نفر به کشورهای دیگر گریختند، کسی از ترس خطر جانی و کسی هم از ترس گرسنگی و بیکاری. طالبان بارها به مردم اطمینان دادند که در وطن بمانند، اما برخی ها به این اطمینان بخشی های طالبان شک دارند. گزارش های بین‌المللی می‌رسانند که بیش از 20 میلیون افغان توان فراهم کردن خورد و نوش روزانه ایشان را ندارند. از سوی دیگر زنان از بسیاری از دسترسی به حق آموزش و کار محروم شده. به همین ترتیب طالبان تلاش کردند که صدای اعتراض علیه حکومتشان را خاموش کنند. با عنوان مثال چند فعال مدنی و حقوق بشری مانند موتی‌الله ویسا حامی برجسته آموزش زنان هفته‌ها می‌شود که در بند طالبانند. خارج شدن از افغانستان هم آسان نیست. پیاده‌روی، گرسنگی، تشنگی و حتی خطر مرگ از مشخصات سفر قاچاقی خوانده می‌شود. سید مبین هاشمی استاد علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی پروان است. او به رادیو آزادی می‌گوید که فرار افغان‌ها از کشورشان به مشکلات موجود در افغانستان می افزاید.
بدون شک منابع انسانی که در افغانستان وجود داره اگر کشور را ترک بکنه یک خالیگاه ایجاد میشه. از نگاه منابع بشری افغانستان با کمبود از او با خلای کاری روبرو میشه. یک معضله است. تا متخصصین اگر وطن ترک بکنن برن، تا وقتی که او خالیگاه پر میشه ضربه کلان است.
اما او پیشنهاد هم دارد.
حکومت باید از توانمندی، از ظرفیت، از دانش و تجربه کادرهایی که در یک کشور هسته باید استفاده بکنن، به خاطر که تربیه یا کادر زیاد هزینه کار داره، هم از نگاه مادی هم از نگاه معنوی. ببینید شما یک دکتر اگر تربیه میکنین 6 7 سال درس میخونه، از نگاه مادی فکر کنین، از نگاه عمر فکر کنین، 7 سال یک عمر یک نوزاد است، یک طفل است. بنابراین مسئولیت حکومت ها هم هست که فرصت های کاری را برای اینا مهیا بسازه و همچنان مسئولیت سکتور خصوصی است، سکتورهای خصوصی کوشش بکنن که از توانی و ظرفیت از اینا مستفید شوند.
پیام ها و نظریات شما.
صبح که آمده شو لبخته کردیم، بچه های صبح ما اتا نان نداشتیم که بخوریم، مور چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژتو خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مشتاق هیچ چی خود ما نمیشه. خودیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته نمایی چی نمیته، خود ما باید کمک شو.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم اومده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.